با حضرتالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم، به چه شکل باید این پویش رو نگاه کرد، به چه شکل باید از این پویش بهره برداری کرد. و حالا به هر حال شنیدیم، خواندیم که افرادی که به این پویش پیوستن گفتن که به خاطر مسائل انسانی، به خاطر ندای انسانیت به این پویش پیوستن. بفرمایید که اول کمیسیون به چه شکل به این پویش و حضور در این پویش نگاه میکنه، تا بعد حالا بریم سراغ نحوه های و شیوای اجرا.
باید تحسین گفت ملت عزیز و بزرگوار ایران. امام عزیز در وصیت‌نامه‌شون گفتن ما مدعی هستم که ملت ایران برتر از ملت حجاز در عهد رسول الله، ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین. این ملت بی‌نظیری هست، صفات کردن هم در جریان انقلاب، در جریان جنگ، در جریان سازندگی، و الان هم الحمدلله همراهی دارن با ملت عزیز لبنان، غزه، فلسطین، سوریه، یمن. و این ملت بی‌نظیریست و ما داریم میبینیم که مردم عزیز و بزرگوار ایران یه همراهی همه جانبی دارن. ملتی بسیار با عاطفن، همه دنیا خفته میخورن به ملت عزیز و بزرگوار ایران به خاطر مهربانی، عطوفت و با صف و قلب و با صفایشون. مثلا هم کمیسیون اجتماعی نظرم که کاملا همراهی داره در این موضوع، اعلام پشتیبانی داره. هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی من در این مدت دیدم که خادمینشون در خانه ملت یه آمادگی کامل دارن. و خدمت دارم که ما توی فضای اجتماعی هم داره میبینیم که الحمدلله هم در وعده صادق یک، هم در وعده صادق دو، هم جنایاتی که رژیم جعلی و محنوس اسرائیل انجام دادن و کشتار بیگناه کودکان، مردم یه همراهی خیلی خوبی دارن در خدمت.
نکته‌ای که میماند این هست که با توجه به حالا حضور پررنگی که حضرت عالی هم اشاره بهش فرمودید، این وظیفه ما رو برای نوع شکل دهی و البته انتقال بین نسلی فرهنگ برای نسل‌های آینده سخت میکنه. چرا سخت میکنه؟ به خاطر اینکه این وظیفه رسالت به عهده حکمران امروز ما هستش. خیلی از کارهایی که داره انجام میشه خب به هر حال نتیجه انتقال فرهنگ از صده های گذشته تا به امروز هست. خیلی از مسائل، خیلی از مزیت های اخلاقی فرهنگی که ما در دنیا زبان زد هستیم، مثل خانواده دوستی و مسائل دیگر، انسانیت، اون شعر سعدی علیه الرحمه، تا به امروز نشون داده که مردم ایران از چه فرهنگی والایی برخوردار هستند. به چه شکل باید به نسل آینده انتقالش داد؟ حضرت عالی صاحب نظر در حوزه روابط بین الملل هم هستید، با این تکیه گاه و با این
کشوری اشاره زیبای فرمودید. ملت ایران محلت داره فرهنگ تمدن ایرانی اسلامیه، یعنی از ما تا ساسانیان تمام کتاب ها، منابع دست اول، دست دوم، دست سوم، همه اشاره میکنن به همگرایی، همبستگی، وفاداری ملت ایران. اینه که میگیم فرهنگ تمدن ایرانی. بعدم که اسلام میاد، پیغمبر گرامی اسلام، ائمه هدا، قرآن کریم، و شما میبینید بعد از اسلام اشاره فرمود، خیلی زیبا اشاره فرمود که اینو باید باهم کار بشه. هم نگاه امام، نگاه رهبر معظم انقلاب همیشه این بوده که باید انتقال نسلی داشته باشیم. شما از حکومت‌های متقارن تا به حال نگاه می‌کنید، یه کارنامه درخشانی رو در همه اعصار ملت عزیز ایران به وجود بزرگانشون دارن. حافظ، سعدی، که نظرم که سایر فلاسفه، شعرا، ادبا، حتی می‌بینید که زکریای رازی، ابن سینا، و یه الگوی این فرهنگ، سفرنامه های مختلفی که نوشته شده توسط خارجیان، خدمت دارم که در ایران آمدن بررسی کردن، مهمترین شاخصه مردم ایران رو، مردم بسیار دوست داشتنی و احترام، مردم با محبت. شما نگاه بکنید سفرنامه هایی که نوشته شده در، من این رو کاملا بحث کردم تو دانشگاه، همیشه حتی تدریس داشتم دانشگاه گفتم، اشاره میکردم که حتما عزیزان دانشجو برن تحقیق کنن، بررسی کنن، فیش برداری کنن. شما ببینید مهمترین چیزی که دنیا قبطه میخوره به مردم ایران همین نگاهی که جناب علی اشاره کردی، و اینم با وجود همه بزرگان ها بوده، حالا در قالب شعر بوده، در قالب مثلا که نقد بوده، که آمدن نوشتاری بوده، گفتاری بوده، این انتقال انجام شده. و این رو ما توی جنگ هم دیدیم، الان بعد از جنگ هم داریم میبینیم، توی روابط با دنیای بین الملل هم داریم میبینیم. ما هیچ وقت جنگ طلب نبودیم، دنیا برش اثبات شده. شما میان مهمان ما هنیه رو توی کشور ما توی سرزنی ما میذارن، دنیا برش ثابت شده که ما هیچ وقت دنبال جنگ افروزی نبودیم، جنگ طلبی نبودیم. خدمت این برای دنیا اثبات شده، از خودشون یقین دارن. اما اون خوی استکبازی که آمریکا جنایتکار و اسرائیل و سایر زورگویان میخوان دنبال کنن که ما فکر کنم دوران قاجاری و پهلوی، نه ما ملتی خدمت با صفا هم ملت و ملت بسیار خوبیه، اما زیر بار زور هیچ وقت نرفته. خدمت دارم اون دوران دیگه گذشت که میخوان از زور بشینن اشاره کنن تو ایران اوامرشون اجرا بشه. نه ما کلا همراهیم، مردم متمدنیم، مردم مهمان نوازیم، اما در برابر قلدری نمیتونیم. اون زمان صدام افلاقی بود 250,000 خون تقریبا این سرزمین ریخته شد که از وطنمون دفاع بکنیم. این خدمت شما سرزمین رستمه، سرزمین رستم زادگانه، یعنی سردار سلیمانی ها، حججی ها، نیل فروشان و همه اینا نشان دادن ضمن کرامت انسانی اونجا هم که بخواد زور باشه دور سلطه وایستاده ایران. ایران از صفوی و بعد این روال مردمش بوده، اما حاکمان ضعفایی داشتن در طول تاریخ. حالا اون یه بحث دیگه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم به شما.
ممنونم از شما،
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر، خدا نگهدارتون. ساعت 7:35 دقیقه هست. توی خبرها داشتیم از گزارش مردم، گزارش حضور مردم در این پویش. میدونیم که به اشکال مختلف میشه توی این پویش حاضر بود، شرکت کرد، مشارکت داشت و نشان داد که سطح دغدغه‌مندی مردم ایران به چه شکل است. یکی از این خبرها و یکی از این انواع حضورها اهدای طلا هست. بخش بعدی رو بشنویم.
ایران همدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر جریاناتی که اتفاق افتاده در این دوران، بعد ما وظیفه خودمون میدونیم که به هر شکلی حمایت کنیم از مردم غزه و لبنان. خب شرایط برای ما مساعد نیست که وارد جنگ بشیم یا اینکه بتونیم به طور مستقیم حمایت بکنیم. به هر حال جمعی از خانوما تصمیم گرفتن که یه سری هدایایی رو از جواهراتی که داشتن شه خودشون ذخیره داشتن به هر حال استفاده می‌کردن هدیه کنن، حالا یه گوشه کار گرفته بشه، به هر حال یه دین ادا بشه، حداقل خودشون احساس بکنن که تونستن یه قدم بردارن.
ایران همدل.
پرسیده بودیم که کدومی که از این گزینه ها کد دستوری شرکت در پویش ایران همدل هست. گزینه 1 ستاره 10 مربع، گزینه 2 ستاره 12 مربع، گزینه 3 ستاره 14 مربع. گفته بودیم به 3010-35 بفرستید. 912-0530 یعنی 0530 گزینه 3 رو اعلام کردن. همینطور گزینه هایی که 3 رو اعلام کردن 930-13-53 919-14-39 914-39-05 918-56-03 915-86-16 939-40-99 و سایر دوستان. حتما در فواصل دیگر برنامه بهش اشاره خواهم کرد. بریم به همصحبتی با میهمان ارجمند، جناب دکتر سلیمی، ریاست محترم سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. جناب سلیمی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از حضور حضرت عالی. می‌خوایم با شما درباره سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هم صحبت بشیم. به چه شکل به موضوع پویش نگاه کرده، به چه شکل در مسیر اجرای این پویش همراه شده با مردم؟
بله، خب همونطور که اشاره فرمودید یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های جمعیت هلال احمر در حوزه ارائه خدمات بشردوستانه به هموطنان و هم‌نوعانمون در زمان حوادث و بلایا هست. خب بر اساس مفاد اساسنامه جمعیت هلال احمر که مصوب مجلس محترم شورای اسلامی هست، کمک به آوارگان و آسیب دیدگان از مخاصمات جنگی یکی از اصلی‌ترین وظایف جمعیت هلال احمر هست که ما هم در حوادث اخیری که محصول حمله رژیم صهیونیستی به غزه لبنان هست پویش جمع‌آوری کمک‌های مردمی رو راه‌اندازی کردیم. از همون ابتدا خب در مرحله اول بحث جمع‌آوری کمک‌های نقدی در دستور کار قرار گرفت. خب شما حساب جمعیت هلال احمر نزد بانک‌های ملت مرکزی و ملی به تفکیک برای کمک به مردم یمن، غزه و لبنان تعریف شد. کدهای دستوری 3-12 1 مربع برای کمک به لبنان، کد دستوری 3-12 5 مربع جهت کمک به غزه و کد دستوری 3-112 مربع 3-112 7 مربع جهت کمک به مردم یمن تعریف شد. و همدلله تا به امروز بیش از 160 میلیارد تومان مجموعه کمک‌های نقدی بوده که مردم عزیزمون به آسیب دیدگان از این حوادث کمک کردن، که ما هم حسب مأموریتمون و تکلیف شرعی و قانونی که برگردانمون هست نسبت به تأمین اقلام دارویی غذایی و زیستی اقدام کردیم از این محل و در حال ارسال هست. در مرحله دوم بحث جمع‌آوری کمک‌های غیر نقدی هم با توجه به گسترش این حملات و آسیب دیدگان و آوارگانی که وجود داشتن در دستور کار قرار گرفت. عمدتاً اقلام غذایی زیستی در دستور کار بود جهت جمع‌آوری کمک‌هاش و نامه‌های مربوطه به همکاران خوب و پرتلاشمون در سراسر کشور ابلاغ شد. پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مراکز پرتردد شهر و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت کمک در جهت مسئولیت اجتماعیشون هم در دستور کار قرار گرفت. خب باید عرض بکنم که بیش از 400 و تقریبا 80 تن اقلام دارویی غذایی و زیستی از محل مشارکت های مردمی هم تا به امروز هم از طریق هوایی و هم از طریق زمینی ارسال شده. همونطوری که جناب آقای دکتر کوریمن هم در صحبتشون اشاره فرمودن، محموله ای هم در حال آماده سازی است از طریق مرز دریایی انشالله ارسال بشه.
توی این حوزه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خب گزارش فرمودید که نگاه وسیعی به موضوع داشته. یکی از سوالاتی که پیش میاد این هست که یه مقدار کار سخت هست. چرا؟ چون که شما با طیف‌های متنوعی از جامعه روبرو هستید. یک وقتی هست مثلا سازمانی ارگانی مخاطبش جوانان هست، نوجوانان هست، کودکان هست، مخاطبش دانش آموزان هست، مخاطبش دانشجویان هست، فرهیختگان هست. اما سازمان هلال احمر به طور عام و به طور خاص سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با طبقات مختلف از سن و تحصیلات و خواستگاه اجتماعی و یا شغل روبرو هستش. این کار رو سخت میکنه، به زعم ما البته. این کار روبرو شدن کار هماهنگی رو سخت میکنه. میخوایم درباره این هماهنگی بپرسیم که به چه شکل نگاه میکنید. شما با تحصیلات طیف‌های مختلفی از تحصیلات، طیف‌های مختلف از سن، جنس و به هر حال خواستگاه های اجتماعی روبرو هستید. با یک زبون واحد هم نمیشه صحبت کرد، برنامه ریزی کرد برای این طیف ها. بفرمایید که به چه شکل نگاه میشه در سازمان داوطلبان به موضوع جمع آوری. فرق نمی کنه، میخواد کمک باشه، میخواد همت باشه، میخواد هر موضوع دیگه ای باشه.
نکته بسیار مهمی اشاره فرمودی. با توجه به تنوع سلایق، مهارت ها و تخصص هایی که در سطح جامعه وجود داره، خب جمعیت هلال احمر هم بر اساس اون مأموریت های خودش فارغ از مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی نسبت به اصطلاح استفاده از این ظرفیت اقدام میکنه. خب در سطح جامعه ما هستن افرادی که در حوزه‌های مختلف علاقه مندن به همراه خودشون کمک بکنن. این وظیفه ماست که این بستر رو فراهم بکنیم. اگر شما به سامانه هلال من مراجعه کرده باشید و به عنوان داوطلب هلال احمر ثبت نام کرده باشید، حتی ملاحظه فرمودید ما گروه های چهارگانه ای رو تعریف کردیم که فرد در زمان ثبت نام میتونه بر اساس رشته تحصیلی، مهارتش، تخصصش، علاقه مندی هاش در این گروه ها خودش رو تعریف بکنه. ما گروه های مشارکت، هدایت، حمایت و مهارت رو داریم. بر اساس این گروه ها فردی که مثلا در حوزه مسائل حقوقی داره فعالیت میکنه میتونه با مشاوره های حقوقی خودش ما رو در برنامه ها و پروژه های مختلف یاری بکنه. ما در حقیقت اون حلقه اتصالیم بین اون فردی که توانی داره با اون فردی که نیازی داره. از این جهت هم در حوزه فراخوان های جمع آوری کمک های مردمی، خب خیلی از افراد از موقعیت اجتماعی خودشون میتونن ما رو در جهت جلب حداکثری مشارکت به اصطلاح یاری بکنن. برخی شاید مدرک خاصی نداشته باشه ولی میتونه ما رو در زمان بسته‌بندی، جمع‌آوری و ارسال این بسته‌ها کمک بکنه. خیلی از پزشکان ما در قالب کارمان‌های سلامت ما با حضور در این مناطقی که متأثر از حوادث مختلف هست خدمات رایگان پزشکی میدن، کاملا رایگان و بدون چشم باش. خلاصه این تنوع خدماتی که ما سعی کنیم فراهم بکنیم برای سلایق مختلف و آهاد مختلف جامعه، فکر کنم خودش بستن مناسبیه که افراد بتونن در جمعیت هلال احمر اون حال خوب رو در خودشون ایجاد بکنن و به هم نوع خودشون به نوعی خدمت بکنن.
انشالله. سامانه هلال من که فرمودید جلوی من باز هست، halalman.rcs.ir.
دقیقاً بله.
و گزارشی هم که این صفحه اول نوشته، خواسته که شما هم به جمع 3,052,312 نفری هلال قانواته بپیوندید، یعنی 3 میلیون داوطلب به جمع شما اضافه شده اند.
بله، ما وجه شمارنده‌ای تعریف کردیم که به صورت واقعی نشان می‌دهد که هر فردی به عنوان داوطلب بیاد ثبت نام بکنه، این جامعه آماری ما و این خیلی عظیم داوطلبان ما افزایش پیدا می‌کنه و آمار کاملا واقعی است. ما متناسب با برنامه‌هایی که در سطح جمعیت داریم، چه در زمان بحران و حوادث، چه حوادث طبیعی و چه حوادث انسان‌ساز، حتی برنامه‌هایی که در حوزه خدمات محرومیت زدایی و سلامت محور داریم ارائه می‌کنیم، بر اساس شاخص‌هایی که افراد در اون صفحه شخصی خودشون این پروفایل رو تکمیل کردن فراخوان می‌دیم و دعوت می‌کنیم که ما رو در این راستا کمک بکنن. به الحمدلله همیشه به اصطلاح هر وقت ما فراخوانی دادیم اینقدر متقاضی زیاد بوده که ما بعضاً شرمنده بودیم و نتونستیم از این عزیزان در این برنامه با توجه به محدودیت هایی که داشتیم استفاده بکنیم.
من در باره شیوه بله بفهمید.
خواهش ما در همون حادثه پیجرها که قطعا شنیدید، فراخوان اولیه که دادیم بیش از 200 پزشک و متخصص چشم پزشکی اعلام آمادگی کردن که به لبنان اعزام بشن. در همون کاروان اول بیش از 24 نفر 25 نفر بود از این پزشکان حضور پیدا کردن و باعث شد که تعداد قابل ملاحظه از این مصدومین به کشور منتقل بشن و مورد درمان قرار بگیرن.
شما وظیفه وسیله، الان یه سوال به ذهنم رسید، شما وسیله انتقال اختصاصی هم دارید؟ به عنوان مثال در سطح داخل کشور بین استانی در اون شهری اتومبیل ها وسایل حمل و نقل چه مصدوم چه غیر مصدوم فرقی نمیکنه، سازمانی مشخص هست؟
حوادث جاده‌ای و به اصطلاح موضوعات حوزه بهداشت و درمان وظایف کاملا مشخص است، چه در حوزه وظایف جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و سایر دستگاه‌ها. ما هم به عنوان پشتیبان در برخی از این حوادث تعریف شدیم.
امکان حمل و نقل هواییتون بین المللیتون هم اختصاصی هست مثل آنچه که در اون شهری بین شهری هست خودرو؟
بله، بر اساس نیاز و بر اساس اون پروتکل های تعریف شده این به صلاح ناوگان در اختیار،
یعنی شما یک کوریدور امن بین المللی در اختیار دارید بر اساس تعاریف بین الملل که از طرف همه کشوران بهش احترام باید گذاشته بشه.
قاعدتا بر اساس هماهنگی که با کمیته های بین المللی در مناطق و به اصطلاح در فدراسیون جهانی سدی به سخ انجام میشه، این کوریدور کاملا امن خواهد بود. و حالا اینکه رژیم صهیونیستی بعضن مشاهده فرمودید که از خطوط قرمز عبور میکنه بحث شده است، ولی کاملا این پروتکل ها تعریف شده است و بارها شده جمعیت هلال احمر در کشورهای مختلف در حوادث بر اساس هماهنگی که با فدراسیون انجام داده حضور بسیار امن، موفق و پایداری داشته و خدمات بسیار خوبی ارائه کرده.
متشکرم، سپاسگزارم. اگر میتونید خیلی کوتاه در قالب یک جمله شیوه های کمکی که تعیین کردیدم بفرمایید، چون من رو سایت میبینم زیادم هست، هم غزه هم لبنان هم یمن، هم شماره حساب هم شماره کارت هم شماره شبا هم کد دستوری هست. اگر خیلی خلاصه میتونید
آخر خلاصه بخوام عرض بکنم، کد دستوری 3-112 مرفته رو اگر هموطنان بگیرن با کدهای 1-5
میشه کمک به هلال احمر.
بله، میتونن به 3 تا کشور هدف کمک بکنن. درگاه پرداخت الکترونیکی جمعیت هلال احمر هم در سایت جمعیت در قسمت مشارکت مالی تعریف شده که اونجا میتونن مبالغ بالای 200 هزار تومان رو کمک بکنن و شماره حساب 5-9 جمعیت هلال احمر، یعنی 99-999 نزد بانک ملی ملت و بانک مرکزی هم آماده دریافت کمک هست.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر سلیمی، ریاست محترم سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی.
صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بدون هیچ مکس و تعاملی هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر خدمتکار آرانی، مدیریت محترم کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان تهران. جناب آرانی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح بخیر.
خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید که اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران پویش ایران همدل رو به چه صورت نگاه میکنه و براش برنامه‌ریزی کرده؟
بله، اجازه بدید در ابتدا تشکر و سپاسگزاری خودم رو از همه عزیزانی که در برپایی این پویش در واقع بسیار ارزشمند و گرانسنگ در واقع نقش آفرینی کردن و مقدمات این حرکت جمعی و ارزشمند رو فراهم کردن تشکر کنم. خب ما هم به سهم خودمون وظیفه داریم و داشتیم که در این موضوع یک در واقع مشارکت جدی رو داشته باشیم. در نگاه ما پویش ایران همدل دو وجه داره، وجه در واقع مشارکت و کمک که در دوره‌های قبل هم بوده، مردم ایران به خوبی نشون دادن که در چنین مواقعی یک حضور بسیار جدی و مؤثر و پررنگ رو دارن. در واقع سالهایی که گذشت در شرایط کرونا این رو به خوبی مردم ما نشون دادن. در شرایط حال حاضر هم همین فضا رو به خوبی ما شاهد هستیم در شهرها و استانهای مختلف، از جمله در شهرستانهای استان تهران این فضا خیلی پررنگ در حال اجراست. خب این وجه اول هست، حضور و مشارکت مردم با همدلی تمام در این پویش ارزشمند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان. یه وجه دومی رو ما برای این پویش و این حرکت در واقع در برنامه خودمون میبینیم و اون هم نمایش در آوردن و به تصویر کشیدن این حرکت هست. در واقع یک وجه رسانه‌ای و تبلیغاتی و در واقع نمادین این حرکت هست که خب شما هم در این فضا به خوبی دارید ایفای نقش میکنید. این دو وجه رو ما همزمان با هم داریم در واقع میبینیم و در این دو فضا داریم فعالیت میکنیم. خب در استان تهران مراکز و دستگاه‌های اجرایی ما هم از جمله کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هلال احمر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بسیج سازندگی و سایر نهادهای مسئول در این موضوع فعال شدند و در شرایط و اماکن مختلف این فضا فراهم شده، در عین حالی که مردم به صورت در واقع الکترونیکی در واقع در این پویش مشارکت میکنن و کمک‌های خودشون رو در واقع تقدیم میکنن به مردم عزیز لبنان و فلسطین و غزه. در شرایط و اماکن عمومی هم این فضا فراهم شده که افراد بتونن در این پویش ارزشمند حضور داشته باشن و مشارکت کنن. خب روز جمعه، نماز جمعه رو در پیش داریم، یک شنبه آینده مراسم راهپیمایی 13 آبان رو در پیش داریم. تمام برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت گرفته که در این مناسبت‌ها، برنامه‌هایی که حضور مردم رو خواهیم داشت، این در واقع مقدمات و برنامه‌ریزی صورت بگیره که عزیزانی که مایل باشن در این پویش مشارکت داشته باشن، یک مشارکت مؤثر رو انشالله شاهد خواهیم بود.
توی این حوزه طبیعتا ما با طبقات مختلف مردم روبرو هستیم. استانداری به عنوان یک نهاد متولی تو حوزه اداره استان و جانشین دولت در استان طبیعتا با وظیفه سنگینی روبرو هست. اینکه نهادها، ارگانها، سازمانها، مردم، سازمانهای مردم نهاد رو همسو و همجهت با یک سیاستی که حاکمیت در پیش گرفته همراه کنه. این سختی کار رو میرسونه. از یک طرف خب نتیجهش هم نتیجهی در سطح ملی و مطلوبی خواهد بود. بفرمایید که این هماهنگی و این به هر حال طیف‌های مختلفی که باید به یک سو حرکت کنند رو به چه شکل اداره کل برنامه ریزی میکنه، بهش نگاه میکنه، از نیروهای متخصصی که استفاده میکنه؟ چون به زعم ما این کار کار سختی هست، این فعالیت بین رشته‌ای بسیار بسیار سخت و پیچیده‌ای به حساب میاد.
همینطور هست. ببینید ما در دو بخش این موضوع داره دنبال میشه. بخش دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی عمومی و حاکمیتی است که به درستی اشاره فرمودید. خب جلسات متعدد از حیث هماهنگی و همافزایی و در واقع حضور هماهنگ در فضاهای مختلف و این نقش آفرینی در این حرکت براشون پیشبینی شده و جلسات متعدد برگزار شده و الحمدلله این هماهنگی بسیار در واقع در سطح استان تهران به وجود اومده و دستگاه‌های مسئول نقش خودشون رو و تقسیم کاری که صورت گرفته در این فضا براشون در واقع طراحی‌های مناسب صورت گرفته و مشارکت خیلی خوبی رو الان شاهد هستیم. در بخش دولتی هم در بخش غیر دولتی هم در واقع مراکز نیکوکاری، مراکز خیریه ها و سازمان های مردم نهاد، تشکل های مردمی، گروه های جهادی، اینها هم ظرفیت در واقع بسیار ارزشمند و خوبی هستن که اونجا هم در واقع این فضا رو به حمدالله تلاش کردیم که فراهم بشه و سرشاخه های ظرفیت های مردمی و گروه های مردمی در این موضوع فعال شدن و تلاش داریم میکنیم که ظرفیت های مردمی در اقشار و گروه های مختلف بتونیم که در واقع این مشارکت و حضور رو داشته باشیم. خب فراموش نکنیم که همه مردم ما، چه اونهایی که در واقع دل در گروه ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی دارن، خب یکی از ارزش ها و آرمان های در واقع انقلاب اسلامی آزادی قدس شریف هست، فلسطین هست، و چه اونهایی که در واقع ارزش های انسانی براشون حائز اهمیت هست، همه در واقع گروه ها و اقشار مختلف در این پویش ارزشمند، در پویش ایران همدل قطعا مشارکت خواهند داشت و انشالله دستاوردهای بسیار خوبی رو در سطح استان تهران برای این حرکت ارزشمند انشالله شاهد خواهیم.
انشالله. آیا اختصاصا راه کمک رسانی مشخصی رو تعیین کرده اید یا اینکه خیر؟
هایی که به صورت رسمی برای ایران همدل اعلام شده همونها رو در واقع دنبال میکنیم و توصیه مونم به همه مجموعه های مردمی و دولتی این بوده که در واقع متمرکز بر روی مسیرهای رسمی که برای پویش ایران همدل تعریف شده اونجا در واقع این تمرکز و همافزایی صورت بگیره.
حضور ارگان ها، نهادهای مرتبط یا غیر مرتبط با استانداری رو هم میخوایم از شما بپرسیم. این فراز آخری که فرمودید، مردم رو فرمودید، طبقات مختلف رو فرمودید، آیا ارگان ها، نهادها، سازمان هایی که به هر حال به نوعی در تعامل با استانداری هستند هم ذیل این مدیریتی که در خلال فرمایشاتون اشاره داشتید قرار میگیرن یا خیر؟
عرض کردم بله، اشاره کردم حتی بعضی از دفترها رو مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی، هلال احمر، بسیج سازندگی و سایر ارگان ها در یک فضای همافزا این مسیر داره دنبال
چون
میشه.
چون اینا که نام بردید هر کدومشون مستقلن ای بسا مجری این بخش هایی از این پویش هستن،
در این حال یک هماهنگی و همافزایی هم بین اینها در یک فضای یک پارچه و هماهنگ تأکید شده که اتفاق بیفته که در واقع مردم دچار در واقع چندگانگی در این حضور و مشارکت نباشن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، متشکرم
از حضورتون. خدا رو وقت نگه دادید. زنده باشید.
پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون. در ادامه آنچه که گزارش میدیم خدمت شما از افراد، گروه‌ها، سازمان‌هایی که به پویش ایران همدل پیوسته اند، سردار اشتری هم به پویش ایران همدل پیوست و درباره این موضوع صحبت‌هایشون حین پیوستن و اعلام پیوستن به پویش ایران همدل رو بشنویم.
ایران همدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. امروز ایران اسلامی متعلق به یک شهر و یک استان و یک قومیت نیست. مردم مسلمان و فداکار ایران اسلامی متعلق به همه آزادی خواهان هستند و همیشه در همه عرصه ها خارج از مرزها به کمک مردم ستم دیده و نیازمند شتابان رفتند. امروز به حمدالله ایران اسلامی نزدیک به قله است و قامهای بزرگی را پیش برده و جبهه مقاومت هم نیاز به کمک های مادی و معنوی مردم عزیز داره. امروز در جبهه مقاومت رزمندگان عزیز برای دفاع از سرزمین خودشون تا پای جان ایستادن و خدا رو شکر مقتدرانه و با تمام توان